خطت اگه تدیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگردت باشه حتی تو گل و باشه.
از علاقمندان به برنامه ققنوس دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
ققنوس مرغ خوشخوان آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است و برگرده او به هر سر شاخی پرم می کنید.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ما نقش دلپذیر ورقهای ساده ایم، چون داغ لاله از جگر درد زاده ایم. با سینه گشاده در آماجگاه خاک بی استراب همچو هدف ایستاده ایم. بر دوستان رفته چه افسوس میخوریم، با خود اگر قرار اقامت نداده ایم. چون غنچه در ریاض جهان برگ عیش ما، اوراق هستی است که بر باد داده ایم. ای زلف یار این همه گردن کشی چرا؟ ای زلف یار این همه گردن کشی چرا؟ آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده ایم. صایب زبان شکوه نداریم همچو خار، چون قنچه دست بر دل پرخون نهاده ایم. به نام دادار پاک، خداوند بخشنده مهربان. عزیزان همراه ققنوس، درود بر شما. تندرستی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی ققنوس هستید آرزو میکنم. امروز 10 تیر تقویم رسمی ما با نام صائب تبریزی، شاعر نامدار سبک هندی مزین شده. در ققنوس امروز از صائب، این شاعر چیره دست عصر صفوی، با شما سخن می‌گویم.
از ناله من آب دل عشق شنیدی، زین کوچه به سر منزل مقصود رسیدی. Thank you.
روز شمار ادبی دهم تیر ماه، روز بزرگ داشت صاحب تبریزی.
میرزا محمد علی تبریزی اصفهانی، معروف به صاحب، از شاعران بزرگ دوران صفوی در حدود سال 1010 قمری در خانواده اصالتاً تبریزی به دنیا آمد و در اصفهان بزرگ شد. او در سال 1034 قمری سفری 7 ساله به هندوستان، هرات و کابل داشت. ظفرخان حکمران کابل که شاعر و ادیب بود او را تکریم کرد و وقتی میخواست به دکن برود صاحب را همراه خود برد. در آنجا شاه جهان نیز صاحب را گرامی داشت و به او لقب مستعد خان داد. صاحب در سال 1042 به اصفهان برگشت و از شاه عباس دوم لقب ملک الشعرا گرفت. بعد از حافظ اغلب شاعران به تکرار و تقلید روی آوردند، اما صاحب یکی از اولین کسانی بود که با سبک اصفهانی یا همان هندی شیوه تازه‌ای در شعر آغاز کرد. او که قدرت تخیل قوی داشت آنچنان مشهور شد که طرفدارانش از هند و عثمانی به ملاقاتش می آمدند. صاحب در شعر بیش از همه پیرو اندیشه های مولانا بود. نگاه تمثیلی صاحب باعث شد تا بسیاری از تکبیت های او به ضرب المثل بدل و ماندگار شود. مانند بیت من از روییدن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالانشینی ها. این شاعر پرکار و معروف به شاعر تکبیت ها در حدود سال 1087 قمری درگذشت.
محمد علی صاحب تبریزی از غزل سرایان مشهور سبک هندی در قرن 11 همه. از او دیوانی به یادگار مانده که بیشتر اشعار این دیوان در قالب غزل هستند. بیشک صاحب تبریزی یکی از پرکارترین، پر اثرترین، بلندندیشترین، موشکافترین و مضمون آفرین ترین شاعران ادب پارسی و یکی از معروف ترین شاعران سبک هندیه. صاحب به پشتوانه فکر دقیق، ذهن روشن و خلاق و اندیشه نکته سنج از بهترین های ادبیات ایران زمین به حساب میاد. غم مرا دگران بیش می‌خورند از من، غم مرا دگران بیش می‌خورند از من، همیشه روزی من رزق دیگران باشد. صاحب شبکه‌های به هم تنیده مزامین ذهنی خودش رو با الهام از ایهام ظاهری و درونی عبارات و دورنمای تلمیحی واژه‌ها در بوم نقاشی کلام خودش به تصویر می‌کشه و آینه تمام نمای ظرافت‌ها، ریزکاری‌ها، نکته‌سنجی‌ها و باریک‌اندیشی‌های شیوه نوین میشه. صاحب نماد و الگویی از بوتیقای سبک هندیه و سبک شعری که می سروده هم همین بوده. او به لحاظی شبیه ابر شاعرانی چون خیام و مولوی و فردوسی و سعدیه، یعنی شعرش نماد سبک و گونه ادبیه که در اون قلم میزنه و برای مثال هر شعری که عملاً طرز اسلوب معادله، یعنی تک بیت هایی که مصرع اول ادعای عقلی است و مصرع دیگر تمثیله و عملاً با ساختن مضمون به دست میاد و در این حال و هوا باشه حتماً از قدما به حساب صاحب گذاشته میشه. از شما دعوت میکنم صحبت‌های دکتر بهرام پروین گنابادی رو درباره صاحب بشنوید.
عرض کنم خدمتون که مسئله اینه که صاحب در ادبیات مدرسی ما، در ادبیات دانشگاهی ما جایگاهی نداشت، یعنی تا قبل از این جایگاهی نداشت. این اتفاق میفته، یکی در خراسان، یکی در تهران. یعنی اولین حوزه هایی که ادبیات درس میدن در خراسان، شخصی که خب همه میشناسید، مرحوم ادیب نیشابوری اول، اولین کسی که میاد درسای ادبیات عرب رو از فقه و حقوق و درسای حوزوی جدا میکنه و ادبیات فقط درس میده، یعنی فقط متول درس میده، فقط معانی بیان و بلاغت درس میده و بعد شاگردان خصوصی داره که اینا اسمها رو تو ذهنتون داشته باشید، مثل مثلا مرحوم فرزانفر، مثل ملک و شعرهای بهار، مثل مدرس رضوی، مثل ادیب طوسی، مثل سید احمد خراسانی، مثل علی اکبر فیاض. اینها فقط پیش ایشون ادبیات خونده بودن، مقامات حریری خونده بودن، مقامات حمیدی خونده بودن، منوچهری خونده بودن، فرخی خونده بودن و در واقع ادیب بار اومده بودن. اینها کسانی هستند که بعداً میشن بنیانگذاران دانشکده‌های ادبیات در کل ایران. یعنی شما ببینید ملک و شعرای بهار، فروزانفر و مرحوم مدرس رضوی دانشگاه تهران، علی اکبر فیاض دانشگاه فردوسی مشهد، سید احمد خراسانی اصفهان، ادیب طوسی دانشگاه تبریز. یعنی سیستم و سنت مرحوم ادیب نیشابوری در واقع به وجود آورنده دانشکده های ادبیاته. و در کنار این ادیب پیشاوری هم در تهران در مدرسه عالی مطهری ایشون هم ادبیات درس میده. ادیب نیشابوری اصلا سبک هندی رو، سبک اصفهانی رو، صاحب رو، شاعران سبک اصفهانی رو اصلا نخونده بوده، واقعیتش شاگردانش میگن. بعد شاگردان این هم طبیعتا نخونده بودن. وقتی که بسیاری از همین اسمایی که من خدمتتون عرض کردم، بسیاری از اینها میگفتن و حتی شاگردانشون که نسل ما شاگردشون بود میگفتن شعر فارسی با حافظ تموم میشه و بعد میاد در دوره مشروطه ملک و شعرهای بهار. یعنی این نگاه حاکم بود. به خاطر همین در اوائلی که دانشگاه را افتاد، سبک هندی، سبک اصفهانی هیچ جایگاهی در دانشگاه ها نداشت. این باعث شد که صاحب برای خواص شناخته شده بود ولی باز هم تو دانشکده ها راه نداشت. اولین کسایی که به این نگاه کردن آقای حیدرعلی کمالیه. حیدرعلی کمالی اولین کسی که گزیده از صاحب درست میکنه، شرح میکنه چند تا غزل صاحب رو و مزایای شعر صاحب رو برسه مردم میگه. و جالبه که نیما هم کسیست که همین گزیده رو میخونه، به صاحب علاقه مند میشه. و این رو هم خدمتون بگم، شاعرهای پس از انقلاب مثل مرحوم قیصر، سید حسن حسینی و دیگران برای تصویر نو پیدا کردن، برای نوع نگاه نو به شعر میرفتن سبک هندی میخوندن و نیما هم برای تصویر نو پیدا کردن رفته بود صاحب میخوند، اون هم صاحبی که حیدرعلی کمالی تدوین کرده بود. و بعد از اون مرحوم امیری فیروزکوهی بود که شاعر بود و از مشتاقان صاحب بود، خیلی علاقه داشت. دختر خانم ایشون، خانم امیر بانو کریمی، استاد عزیز ما، ایشون به دو جهت در دانشگاه تهران نوآور بود. یکی این که بعد از چند وقت، یعنی بعد از خانم دانشور و خانم چیز، این جز خانم هایی بود که در دانشکده ادبیات که دانشکده مردونه بود اولین بار درس میداد و کسی بود که صاحب درس میداد. و تو دهه 40 رفته رفته کار به جایی رسید که درس صاحب هم اضافه شد به دروس دانشکده. کمی که گسترش پیدا کرد و اون دو واحد تبدیل شد به اینکه صاحب و شاعران پس از او. با این تلاش هایی که بود، کسانی مثل مرحوم امیری فیروزکوهی، مثل حیدرعلی کمالی، نیما، اینها باعث شد که شعر صاحب وارد ذهن و ضمیر خوانندگان جدی شعر بشه و ازش حتی شما کسی که میبینید مثل اخوان ثالث که خیلی دلبسته سبک خراسانیه و کسی است که تربیت شده شاگردان ادیب اوله. اون هم وقتی صاحب رو میخونه به توصیه استاد محمد قهرمان، میبینید که لابلای حتی دفتر آخر شاهنامهش بیتایی رو از صاحب میاره و چه ستایشی میکنه. و آخرین کسی که باید نام ببریم مرحوم محمد قهرمانه که یک تصحیحی از دیوان صاحب، تصحیح خیلی منقحی از دیوان صاحب رو به ما عرضه کرد. صاحب شناسی خیلی پربرگ نیست ولی پرباره و خصوصا در این دو دهه اخیر ما علاوه بر صاحب سراغ شاعران دشواری مثل بیدل هم رفتیم.
به مناسبت روز بزرگداشت صاحب تبریزی از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور سیر مطالعاتی ورود به اندیشه صاحب تبریزی و سبک هندی منتشر شد. این سیر مطالعاتی با هدف آشنایی علاقمندان با مبانی اندیشه و آثار مرتبط با ادبیات پارسی در دوره صفوی منتشر شده. از صاحب چه بخوانیم؟ عنوان رویدادی است که بر اساس این سیر مطالعاتی از 8 تا 12 تیر ماه 1405 در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور برگزار میشه و اعضای کتابخانه‌ها هم میتونن بر اساس این بسته محتوایی ترویجی با اندیشه‌های صاحب تبریزی آشنا بشن. این بسته مطالعاتی مجموعی از آثار ادبی، تحلیلی و پژوهشی مرتبط با زندگی، شخصیت فکری و زاویه‌های مختلف سبک شعری صاحب رو در بر می‌گیره. این طرح با هدف بازشناسی اندیشه صاحب و تسهیل مواجهه مخاطب به ویژه نسل جوان با پیچیدگی‌های سبک هندی در بستر فضای مجازی طراحی شده. کتابداران در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور هم بر اساس همین سیر به مخاطبان مشتاق مشاوره داده و اونها رو در انتخاب و مطالعه آثار همراهی می‌کنند.
ققنوس، مرغ هزار آوا در آسمان ادبیات.
ققنوس برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب، حاله‌ای از روی ماه تو مه بر لب
ارغوان، شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان
چون دو دریچه رو به روی هم، آگاه زهد بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش خنده
به کجا چنی شتابان؟ گوان از نسیم پرسی دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری؟
دلی که خانه مولا شود حرم گردد، کز احترام علی کعبه
کبریت زدم، تو برای روشنای محدود گریست.
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم.
ای آفتاب، ای قامت بلند رودن، با من بگو.
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد.
ققنوس، مجله شنیداری شعر و ادبیات،
رویدادهای ادبی. محمد دهقانی مدیر بخش ادبیات فارسی مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی شد. کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی در پی فقدان زنده‌یاد اصغر دادبه که از ابتدای تابستان 78 تا هنگام درگذشت در پنجم فروردین جاری مدیر بخش ادبیات این نهاد دانشنامه نگاری بود، بنا به معرفی و توصیه سید فتح الله مجتبایی، مشاور عالی بخش ادیان و عرفان مرکز محمد دهقانی را به جایگزینی او منصوب کرد. دکتر محمد دهقانی در سال 44 در عراق به دنیا آمد و تحصیلاتش را تا پایان دبیرستان در همین شهر ادامه داد. او دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چمران اهواز و کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد. دهقانی دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران در سال 77 به اتمام رساند و پایان نامه دکترای خودش را با موضوع تاریخ نقد ادبی در ایران و به راهنمایی عبدالحسین زرین کوب نوشت. سپس برای تدریس به سمنان رفت و دو سال بعد برای تدریس در دانشگاه تهران دعوت شد. او در سال تحصیلی 84-85 استاد مدعو در دانشگاه پکن بود. نوشته های دهقانی در نشریاتی چون نگاه نو و فصل نامه نقد کتاب ادبیات منتشر شده است. سیمیندخت وحیدی شاعر در 93 سالگی درگذشت. شوربختانه با خبر شدیم با نو سیمیندخت وحیدی شاعر انقلاب به علت کهولت سن روز شنبه ششم تیر ماه درگذشت. ایشان مدتی به علت بیماری و همچنین آلزایمر در بستر بیماری بودند. سیمیندخت وحیدی سال 1312 در جهرم فارس به دنیا آمد. او کارشناسی ادبیات داشت و در حوزه هنری آموزش و پرورش و تربیت معلم خدمت کرد. قبل از انقلاب شعرهای سیاسی می گفت و پس از آن شعرهایش با موضوع انقلاب، امام خمینی رحمت الله علیه و رزمندگان دفاع مقدس بود. زنده یاد سیمیندخت وحیدی دوشنبه 8 تیر با همراهی اهالی ادبیات به خاک سپرده شد. بخشی از آیین بدرقه ایشان شعرخوانی رضا اسماعیلی و همچنین صحبت‌های دکتر حداد عادل در این آیین را بشنوید.
ای عرصه جاوید هنر، ای وطن من، دنیای معطر ز گل و نسترن من، ای مهد هنر پرورم، ای خطه زرخیز، تقدیم صفای تو سر و جان و تن من. انوار الهی است که از بام تو جاری است، در آینه دورنمای کهن من، دامان تو رویشگر و طبع تو بهاری است، دامان تو رویشگر و طبع تو بهاری است، ای باغ سراسر گل و سرو و چمن من. تا در رگ اندیشه من خون تو جاری است، پیوسته تویی گرمی جان در بدن من.
و به عنوان یک شاعر خوب، مؤمن و انقلابی شناخته شده بود. بنده میخوام بگم که در مورد شاعرانی مثل خانم وحیدی نباید از مفهوم فضل تقدم غافل باشیم. امروز ما هزاران شاعر انقلابی داریم در سراسر کشور، این اغراق نیست، ولی ما روزهایی رو دیدیم که بعد از پیروزی انقلاب تعداد شاعران خوبی که برای انقلاب میتوانستن به زبان روز شعر بگن در حدود انگشتان دو دست بود.
مجموعه شعرهای این شاعر عبارتند از یک آسمان شقایق، حس می کنم زندگی را، موجهای بیقرار و حور، روح شاد و قرین نور و رحمت پروردگار باد. شعر و صدای زنده یاد سیمین دخت وحیدی رو بشنوید.
به روزگار سیاهی که شب حصار نداشت، جهان جزیره سبزی در اختیار نداشت، گلوی خاک پر از دردهای بغض‌آلود و انجماد زمین رنگی از بهار نداشت، از این کویر نسیمی سر عبور نداشت، به غیر تیرگی اینجا کسی حضور نداشت، صدای عشق به گوش زمین نمی آمد، در آن سیاهی سنگین ستاره نور نداشت، سیاه چال زمین جای بت پرستی بود، فراز دیده نمی شد، تمام پستی بود، نه شوق پر زدنی، پر گشودنی، سفری، نه کورسوی چراغی به بام هستی بود، نه آفتاب به باغ جهان صفا می داد، نه ماه جاذبه خاک را سلامی داد، نه اختران به قناری سلام می گفتند، نه باغ مژده صبحی به شام ما می داد، به ناگهان گل وحی از حرار شکوفا شد، به کوه لرزه در افتاد و پرز آبا شد، به گوش های محمد صدا صدا پیچید، بخوان به نام خدا، خواند و خواند و گویا شد، بخوان به نام خدایی که آفرید تو را، میان آینه و آب برگزید تو را، بخوان به نام خدایی که با عنایت خاص برای زینت گلدان خیش چید تو را، به نام او که قلم را به دست انسان داد، بدین وسیله به اندیشه نهان جان داد، تو را ودیعه پیغمبری عطا فرمود، بدین مقام تو را عزت فراوان داد، بخوان که عالم اندیشه پر ز نور شود، تمام کوچه پر از جلوه حضور شود،
تا سلامی دوباره شما رو به خدا می سپارم.